جایی که برای خدا تعیین تکلیف می‌کنند و حتی به خود اجازه می‌دهند در مورد احکام و دستورات الهی اظهار نظر کنند که کدام درست است و کدام نادرست. ادامه آیات خطاب به پیامبر و مسلمانان می‌فرماید: از سخنان نابجای این مشتکان دچار ضعف و سستی نشوید، زیرا اینها گروهی اندک از میان احزاب و گروه‌های مختلف هستند که در برابر حق ایستادند و موفق نشدند ندای حق طلبانه پیامبران را خاموش کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه هدایت مردم از طریق پیامبران جلوه‌ای از رحمت گسترده الهی است. دوم اینکه نظام تشریع و قانونگذاری برای انسان تنها به دست خدا است که خالق نظام هستی و تدبیر کننده امور عالم است. و نکته پایانی اینکه احزاب و گروه‌هایی که در برابر حق می ایستند در نهایت محکوم به شکست و نابودی هستند، گرچه در ظاهر دارای قدرت و مکنت باشند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورسکانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان ارجمند. ما در آخرین برنامه به این نکته اشاره کردیم که انسان دو دنیا دارد، یکی دنیای این جهانی و یکی عالم آخرت. این هر دو با هم نسبتی و پیوندی و خیشاوندی دارد، بدین معنا که آغاز رسیدن ما به آخرت همین دنیاست. دنیا توقفگاه انسان نیست، معبر است و پل است و گذرگاه، و ما در این دنیا باید توشه سفر را فراهم کنیم و برای آخرت خیش از همین جا باید محصول با خود برداریم. فرصتی که در اختیار ما هست فرصت بسیار محدود است. از این فرصت محدود ما باید در جهتی مجهز کردن خود و در جهت تأمین و تهیه آذوقه و امکانات آخرت کمر را ببندیم تا بهره‌وری کنیم و خود را آماده بسازیم، وگرنه فرصتها تمر و کمر سحاب مانند ابر بارونزا از روی سر ما می گذرد و ما دست خالی از این دنیا خارج می شویم. و لذا ما در آخرین سخن از امام علی علیه السلام گفتیم که اگر می فرماید انسان برای تمام به دست آوردن همه افلاک هفتگانه بخواهد، گناهی به اندازه گرفتن جوی از دهان و از دست مورچه اقدام بکند ارزش ندارد. این نکته بدون سبب است که امام علی در زندگی و ارتباطات اجتماعی خود از این نگره پیروی می کند و برای او این اصل است که اینی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. فرمود که ای انسانها، من شما را برای خدا می خواهم ولی شما مرا برای خودتون می خواهید. این دو دیدگاه بسیار بسیار متفاوت است. یکی به زندگی اگر نگاه کند، همه و همه در پی آن باشد که خدا چی فرموده است، ولی یکی در زندگی در پی آن باشد که من چی میخواهم. فاصله این دو به اندازه فاصله زمین و آسمان بلکه بیشتر و فاصله بین خدا و انسان میتواند باشد که بین هما یک فاصله بی‌نهایت است. به هر روی اون چی میتوانیم از این مباحث نتیجه بگیریم این است که بهشت ادامه زندگی طبیعی و زندگی دنیوی است. دین اسلام و قرآن کریم این مطلب را تایید میکند که زندگی دنیا به زندگی در آخرت متصل می شود و این زندگی دنیوی مقدمه برای زندگانی حقیقی و زندگانی ابدی و اخروی است. در این راستا نمایهایی که و تصویرهایی که از بهشت یا جهنم به انسانها ارائه می شود چه در قرآن کریم و چه در سنت اسلامی از دیدگاه ادیان و بی‌ویژه دین اسلام به این نتیجه می رساند انسان را که این زندگی کنونی هدف و غایت زندگی نیست، بلکه این زندگی زمینه است برای زندگی دیگر و بهشت در حقیقت بازتاب است و انعکاس است و پرتوی است و عکسی است از همین زندگی کنونی ما. در هر شرایطی که ما در این زندگی بکنیم بهشت باز به همون شکل جلوه می کند. بهشت بازتاب از موجودیتی است که انسان در همین زندگی دنیا به دست آورده است. از حقیرترین لذایز عادی مانند درختان، میوه ها، جویبارهای کریم بگیرید تا لقاء الله و رضوان الله و ایام الله و غوطه‌ور شدن و فرو رفتن در ابدیت جلال و جمال الهی، همه و همه در حقیقت درجات مختلف بهشتن و این درجات در گروه این است که ما در این زندگی چگونه بهشتی زندگی کرده ایم. بهشتی زندگی کردن یعنی به چه پیمانه ما در تحت و در چارچوب دایره رضایت خداوند زیسته ایم. اگر چیزی به نام رضایت خدا و حلال و حرام و دستور خدا در نظر ما مهم بوده است، ما در همین زندگی داریم به سوی بهشت حرکت میکنیم. اگر غیر این باشد، آغازگاه ما در این زندگی دنیا به سوی جهنم است که اهل ایمان به حمد الله بدین راه و به این مسیر گام نمی نهن و تمام هم و غمشون و تمام تلاششون و نگاهشون به این است که خداوند به آنان چی چیزی را جائز و روا و چی چیزی را دستور داده است و چی چیزی را از او نخواسته است و او را باز داشته است. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل علی
دوستان. بعد دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم از طریق سایت هم شنونده برنامه در وادی نور باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا كم يا تنزيل لمحمد عن جبريل.
شنونده های گرامی، با اعلام ساعت 4 عصر به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم، ما را همراهی بفرمایید. نشست لوی جرگه یا گردهمایی علمای دینی و سران قومی در کابل پایتخت افغانستان همچنان در حال برگزاری می باشد. نشست بزرگ علمای افغانستان امروز با سخنرانی ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان آغاز شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که اطلاع دارین از سر تا سر افغانستان نزدیک به 3000 از علما و متنفذین در دانشگاه پلی‌تکنیک در زیر خیمه جرگه تجمع نمودن و صبح امروز هم شماری از این شخصیت ها از نقاط مختلف افغانستان وارد تالار شدن. همچنان مقامات تحریک اسلامی طالبان و مقامات حکومت موقت طالبان در تالار حضور دارن. این اجلاس ساعت 10 بجه امروز با وقت کابل آغاز به کار کرد. البته هیچ رسانه تصویری در اینجا حضور نداشت، همچنان از میمانان خارجی در اینجا دعوت نشده. بیشترین ای کسانی که در اجلاس شرکت کردن علما هستن. به اساس فیصله طالب ها از هر ولسوالی 2 نفر عالم و 1 نفر از متنفذین شرکت داشتن و شرکت دارن. گفته میشه که شماری از استادان دانشگاه و همچنان تجار ملی دعوت شدن و نماینده های جمهوری اسلامی ایران از میان افغان ها و همچنان از پاکستان در این نشست حضور دارن. و آجندای مجلس تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم اعلام نشده. ملا حسن آخوند رئیس وزرای حکومت موقت طالبان، آقای شیخ عبدالحکیم حقانی سخنرانی کردن و صحبت های که داشتن روی مسائل نظام اسلامی، نظام طالبان و قربانی های طالبان تمرکز شد و آقای محمد حسن آخوند خطاب به علما در این گردهمایی بزرگ گفت که پسران شما چنان قربانی دادن که نظیر آن پیدا نمیشه. همچنان ملا حسن افزود که هدف قربانی های 20 ساله گذشته برای حاکمیت نظام اسلامی در کشور بوده و شما از نظام اسلامی تان پاسداری بکنین، اجازه ندین که دشمنان دین و وطن علیه نظام اسلامی حالا عمل و اقدام داشته باشد. در این چند روزی که شما پیرامون مسائل مختلف گفتگو میکنین و میشینین به این مسائل توجه داشته باشین و ایجاد اختلافات که ممکن وجود داشته باشه این اختلافات را برش پایان بدین، برای تداوم امارت اسلامی کار بکنین و تداوم امارت منوط به اتحاد و یک پارچگی شما علماست. امروز دنیای غرب راضی نمیشه که حمامه های سیاه و سفید بر سر شماست و قرآن و اسلام در جامعه باشد. تا زمانی که اینا را جهان غرب و دشمنان اسلام بر ندارن راضی نمیشن. اما ما با جهان تعامل می داشته باشیم، ولی حافظ و پاسدار نظام اسلامی هستیم، چرا که در این راستا فرزندان زیادی از افغانستان قربانی شدن و باید این قربانی ها پاسداری شود. همچنان شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت موقت طالبان حکومت اسلامی را احسان بزرگ خداوند در حق مردم افغانستان خواند و گفتی چهره هایی که امروز در اینجا تجمع کرده در سطح جهان نیست، ایشان هم به اتحاد و یک پارچگی و همچنان مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی تأکید کرد و گفت که ما زمان میتونیم موفق باشیم که مسئولیت های خود را بشناسیم و با مسئولیت های خود عمل بکنیم و به مخالفت ها در کشور پایان ببخشیم. ایشان به حکومت های گذشته از دور کمونیست ها اشاره کرد و بعد آمد به دور آمریکایی ها و گفت که جنایات بزرگ را آمریکایی ها و حکومت دست نشانده در افغانستان انجام داد. اما وقتی که طالب ها آمد برای قاتلان ملت هم عفو کرد و بخشش نمود و کسانی که بیرون رفته بودن کمیسیون تعیین شد که اونا پس به کشور بگردن و حکنون نظامی که در افغانستان برقرار است این نعمت بزرگ است و شکران این نعمت و همچنان امنیتی که در افغانستان با وجود آمده از این باید پاسداری بکنیم و در راه استحکام نظام تلاشای بیشتر و محکم داشته باشیم. مجیب الرحمن انصاری از هرات صحبت داشته و ایشان هم گفت که این پرچم با آسانی بلند نشده، حافظان زیادی در این راستا قربانی شده و با آسانی پایان نمیشه و امنیتی که امروز در افغانستان توسط طالب ها آمده این امنیت در جهان نظیر نداره و نامیایی که در غرب است اگر اون نامی ها از سوی رسانه ها انعکاس پیدا بکنه اون زمان جهان میفهمه که چقدر با مشکلات دنیا مواجه است و غرب در چی وضعیت قرار داره. اگر سوالی داشته باشید من در خدمت هستم.
آقای قریشی بفرمایید که در این اجلاس از چهره های سابق سیاسی جهادی و چهره های سرشناس هم شرکت کردن یا خیر؟
در قالب ممکن از ولایات مختلف با عنوان شخصیت‌های جهادی در بین افراد علما اگر آمده باشند بحث جداست و این که مستقل کسی دعوت شده باشه که گویا با عنوان شخصیت‌های جهادی و احزاب و گروه‌ها نیستند و به اساس فیصله طالب‌ها اینا باید دو نفر از هر اولسوالی عالم باشه و عالم‌هایی که به تعبیر تحریک طالب ها اونا خوشنام باشن و در جهاد شرکت داشته باشن و نیکنام بوده باشن و افراد دیگری که یک نفر دیگری با عنوان متنفذ قومی یا تاجر یا شخصت های دیگری که اشتراک بکنن هم اونا هم نیکنام بوده باشن و در جهاد به نحو شریک بوده باشن، یعنی به این معناست که حمایت از طالبان داشته بوده باشن. این میرسانه که شخصیت های خارج از این دایره وجود نداره و طالب ها به این باور هستند که نمایندگان اصلی مردم افغانستان علما هستند، چنانچه که آقای حماد یکی از شخصیت های بلندپایی طالبان گفت اگر این اجتماع بزرگ از نظام حمایت میکنه که حتما حمایت میکنه و همچنان عبدالسلام ضعیف در صحبتهای خود به این مسئله اشاره کرد که 3500 عالمی که در اینجا حضور یافته اینا نماینده های واقعی مردم افغانستان است و مردم بیشتر از اینا استاد هستن، هر فیصله از اینا فیصله حمارت هست و فیصله مردم افغانستان است و مشروعیتی که نظام قبلا هم داشت و با این جرگه بزرگ مشروعیتش بیشتر و قوی.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل پیرامون نشست گردهمایی علمای دینی در کابل. سخنگوی حکومت موقت طالبان تیراندازی و درگیری در اطراف خیمه لوی جرگه در کابل را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به خبر تیراندازی در اطراف خیمه لوی جرگه محل برگزاری نشست علما که امروز در حال برگزاری اعلام کرد که هیچ مشکل امنیتی در ساحه یاد شده وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد در حساب توییتر خود نوشت که در اطراف گردهمایی هیچ کدام مشکل وجود ندارد. نیروهای امنیتی بر یک محل مشکوک چند فایر کردند، دیگر تشویشی وجود ندارد. پیشتر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه ملی آزادگان مدعی شد که تیراندازی در اطراف خیمه لوی جرگه در کابل را نیروهای آنان صورت دادند. منابع خبری افزودند که این جبهه با انتشار بیانیه هدف خود از این حمله را از بین بردن طالبان اعلام کرده بود. جبهه ملی آزادگان یک ماه بعد از سقوط دولت سابق افغانستان توسط افغانهایی که سالها پیش از افغانستان خارج شدند ایجاد شد. مؤسسان این سازمان هدف از ایجاد این جبهه را خارج کردن افغانستان از بحران فعلی اعلام کردند. وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که هیئت‌های آمریکایی و طالبان در دوحه در مورد ثبات اقتصادی و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که هیئت آمریکایی به رهبری توماس وست، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، در دوحه پایتخت قطر با مقامات بلندپایه طالبان ملاقات می‌کند. در این بیانیه گفته شده است که مبارزه با دهشت افغانی، ثبات اقتصادی، موضوع حقوق بشر، تامین امنیت خروج از افغانستان برای افراد و بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان مهمترین محورهای این گفتگو هاست. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است که هیچ کدام از این تعاملات نباید به دیده مشروعیت بخشیدن به طالبان یا به اصطلاح حکومت آنان دیده شود. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان نیز روز گذشته اعلام کردند که یک هیئت به رهبری امیرخان متقی برای گفتگو با آمریکا به دوحه رفته است. به گفته طالبان در این نشست علاوه بر موضوعات سیاسی بیشتر بر بخش‌های اقتصادی و بانکی تمرکز خواهد شد. بسته 32 میلیون دلاری جدید جامع جهانی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفت. بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی انسان دوستانه به افغانستان بسته جدید 32 میلیون دلاری به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بانک مرکزی از کمک‌های بشردوستانه جامع جهانی قدردانی کرد. کشورهای مختلف جهان در قالب سازمان ملل متحد به افغانستان کمک مالی می‌کنند. ممنوعیت معادلات ارزهای دیجیتالی در افغانستان، عنوان گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
ممنوعیت تجارت آنلاین فورکس یا تجارت ارزهای دیجیتالی در افغانستان، تجارتی که در سالهای پسین رونق گرفته بود، اما حالا بانک مرکزی این سرمایه گذاری آنلاین را غیر قانونی خوانده است. صابر مومن، سخنگوی بانک مرکزی، میگوید فارکس یا تجارت آنلاین ارزهای خارجی در افغانستان ممنوع می باشد و می افزاید سرمایه گذاری در بازارهای ارزی دیجیتالی برای مردم افغانستان زیانبار است.
در افغانستان بانک فارکس در تمام کشور را یک معامله غیر رسمی می داند و تا هنوز در افغانستان بانک با فورکس و فعالیت های فورکس هیچ نوع جواز توزیع نکرده. بنان از تمام هموطنان خود تقاضا میکند که در این فورکس کدام معامله و داد ستود از سوی آنها صورت نگیره و این عاری از خطر و عاری از نقصان مالی برای هموطنان ما نیست.
فرشید حکمتیار، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید سرمایه گذاری در این بازارها تصمیم فردی است. حکومت موقت طالبان هم برای اینکه نمیتواند این بازارها را در کشور کنترل کنند، غیر قانونی اعلام میکنند.
به خاطر حمایت تجار باید سکتورها باز شود، بسته نشد. کار را که طالبان میکنند این است که وقتی که یک مسئله پیچیده شد، میگن بجای از اینکه جنجال شد بنام یه بسته کنیم بهتر است که مشکل ساز نباشه. و مثال هایی را که نمیزنم بسیار مثال های بی‌بنیاد است.
این همه در حالی است که بعد از قدرت گرفتن حکومت موقت طالبان در افغانستان و فروپاشی اقتصادی در کشور، بسیاری از مردم به تجارت ارزهای خارجی در بازار فورکس یا رمزارزها روی آوردند. شماری از افراد که در این عرصه فعالیت می‌کنند مشخص نیست. آگاهان می‌گویند رمزارزها برای کشورهایی که با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند می‌تواند بدیل باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید. همچنان دعوت میکنم همراهیتان را از ما دریغ نکنید. دوستان و عزیزان شنونده، اگر دوست دارید که با ما در ارتباط باشید، با این شماره پیامک ها می توانید پیشنهادها و انتقادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. 3800-226 شماره سامانه پیامکی ما در ایران است و 0794-71-71-44 شماره سامانه پیامکی ما در افغانستان. شما می توانید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه های ما را بشنوید و به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دوستان عزیز، یک بار دیگر سال روز شهادت نهمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جواد علیه السلام را به همه شما عزیزان و همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت میگوییم. انشاءالله که همگی ما و شما از پیروان حقیقی آن امام عزیز باشیم. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. ما از مشهد مقدس رادیو دری از جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام همچنان در خدمت شما هستیم.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را، غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نشست بزرگ عالمان دینی که از سوی حکومت موقت طالبان برگزار شده در تالار لوی جرگه در کابل آغاز به کار کرد. بر اساس اطلاعاتی که منابع طالبان ارائه کردند، حدود 3000 نفر از 34 ولایت افغانستان در این جرگه شرکت دارند که بیشتر آنها عالمان دینی هستند. یافتن راه حل برای چالش‌های کنونی در افغانستان از اهداف این نشست خوانده شده است. در این نشست همچنان قرار است درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتگو شود. کارشناسان به صورت کلی در مورد این نشست میگویند طالبان تلاش میکنند از این طریق به نوعی مشروعیت داخلی و بین المللی کسب کنند. این در حالی است که کسب مشروعیت داخلی و بین المللی شروطی دارد که طالبان تاکنون موفق به انجام آن نشدند. از جمله آنها رعایت حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و تشکیل حکومت فراگیر است. در برنامه این هفته کنکاش به چرایی و چگونگی برگزاری این نشست و نیز نتایج احتمالی آن میپردازیم و نظرات تعدادی از کارشناسان افغان را هم در مورد آن خواهیم شنید. تعدادی از کارشناسان میگویند طالبان اعتقادی به اراده مردم ندارند و این نشست هم کارایی لازم را نخواهد داشت، زیرا بسیاری از دانشمندان و شخصیت‌ها که باید در آن حضور داشته باشند حضور ندارند. مهدی راسخ، عضو پارلمان در دولت سابق افغانستان:
طالبان در صدد برگزاری یک نشست است، اما هنوز ماهیت این نشست معلوم نیست و مباحثی که در این نشست صورت خواهد گرفت، اما از اول معلوم است که طالبان اعتقاد به اراده مردم ندارند و در این نشست مباحث اساسی صورت نخواهد گرفت. و مسئله مهمی که بنبست که افغانستان با او مواجه است و چالش طالبان با او مواجه است، تنها بحث تقسیم قدرت نیست، بلکه بحث ارزش‌های حقوق بشری، تأمین عدالت اجتماعی، رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان، این مباحث اساسی است که مردم افغانستان خواست‌ها را مطرح کردند، تنها بحث تقسیم قدرت نیست. و پیش بینی میشه که طالبان در این نشست مباحث اساسی را در آجنده نخواهد داشت، بلکه بحث های فرعی و حاشیه‌ای مانند نقش علما در حکومت داری، مانند تغییر حکومت سرپرست به یک حکومت دائمی، تشکیل اردو و پلیس، حکومت داری محلی، این مباحث فرعی خواهد بود که در این نشست نمایشی بحث خواهد کردن. این نشست یک نشست برای حل بنبست افغانستان نیست، این باعث مشروعیت نمیشه، به دلیلی که اساسا دو سوال عمده پیش روی این نشست است. یکی که عملا این نشست او ظرفیتی را ندارد، چون افغانستان عملا در فقدان نخبه های سیاسی، در فقدان حقوقدانان، فرهنگیان و متنفذین اجتماعی است، هم از افغانستان بیرون شدند و یک تعداد افراد از قبایل در این نشست جمع خود شدند که اینا فاقد یک دیدگاه سیاسی و حقوقی هستند. دومی که طالبان از اساس مخالف نقش مردم و اراده مردم در حکومت داری است. طالبان مشروعیت نظام خود مشروعیت الهی میدانند.
برخی کارشناسان بر این نظرند که اگر این نشست مشورتی هم باشد، اعضای شرکت کننده در آن از صلاحیت لازم برای مشورت برخوردار نیستند و اگر جرگه تصمیم گیری باشد، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم گیری را ندارند. برخی صاحب نظران هم معتقدند چنین نشستی با ساختار تعریف نشده‌ای که دارد، نمیتواند راه حلی برای برون رفت افغانستان از بحران سیاسی جستجو کند و در دستیابی به آن مؤثر باشد. عده‌ای از کارشناسان هم میگویند از آنجایی که شخصیت‌ها و نمایندگان اقوام مختلف افغانستان در این نشست حضور ندارند، نتایج مشخصی را هم نمیتوان از آن انتظار داشت. مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل:
افراد کلیدی، افرادی که امروزه نمایندگی از اقوام افغانستان، از مذاهب افغانستان، از سمت‌های مختلف افغانستان نماید، من فکر نکنم چنین چیزی وجود داشته باشد. این یک جرگه تقومی، این یک جرگه است که فقط و فقط یک قوم، یک گروه وجود دارد و طالبان فکر میکنند مبنای مشروعیت نظامشان همین لوی جرگه است. غافل از این مسئله که طالبان باید مبنای مشروعیت خود را در جای دیگر بیندین دنبال کند. مشروعیت طالبان در گرو رضایت مردم است. امروزه یک قشر عظیم از جامعه افغانستان رضایت کامل از طالبان ندارد. رفتار طالبان ما عملا در این 10 ماه دیدیم. عملا ما شاهد بودیم که در افغانستان چه جریان پیدا کردن و عملا چه جریان دارد. این موضوعات باعث میشه که این لوی جرگه متاسفانه بی نتیجه باقی ماند و این لوی جرگه نتاند طالبان به مسیر درست که هدایت کند و هدایت نمی کند. فقط یک جرگه قومی است و یک جرگه که میتواند مشکلات قومی را و این یک قوم افغانستانی حل کند، دیگر چیز دستاورد نخواهد داشت.
شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خب نظرات عده‌ای از کارشناسان و صاحب نظران افغان را شنیدید در مورد نشستی که از سوی طالبان برگزار شده و آن را نشست نمایندگان مردم خواندند. گفتگویی هم داشتیم با عبدالقادر کمالی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و از ایشان در مورد این نشست، ترکیب و اهداف برگزاری آن پرسیدیم.
هنوز حکومت نه مشروعیت داخلی کسب کرده و نه مشروعیت بین المللی و دارای نقاط پر ابهام خیلی زیادی هست. به همین دلیل تمام تلاش سردمداران حکومت سرپرستی است که دنبال یک راه حلی است که بتونه مشروعیت داخلی را کسب کنه و هم مشروعیت بین المللی. در غیر این صورت با چالش های جدی مواجه شده و مواجه هست و مواجه خواهد شد. در همین راستا زمزمه برگزاری شوراها و جرگه های بر سر زبان ها افتاد که توسط سخنگویان رسمی و غیر رسمی حکومت سرپرست اعلام می شود. ولی نقاط ابهام انگیز و مبهمی جرگه بسیار زیاد است و واقعیتش هنوز مردم از زوایای پنهانی از برگزاری از این جرگه اطلاع چندانی نداره. شیوه انتخاب اعضای از این جرگه چگونه بوده، مکانیسم انتخاب اعضا چگونه بوده و از چی طریق اینا انتخاب شده، اختیاراتی از این جرگه چقدر است، آیا مو اختیاراتی که لوی جرگه داشت آیا این جرگه هم داره یا نه، این یک جرگه به اصطلاح دینی است مانند شبیه شورای اهل حل و عقدی که در زمان حکومت مرحوم ربانی تشکیل میشه و یا نه اصلا یک شورای علمایی هست برای او مشکلات و چالش هایی که حکومت سرپرست با او مواجه است. برگزاری این جرگه و جرگه هایی در این راستا فقط برای کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی است که حکومت سرپرست در طول این مدتی که شکل گرفته به شکل جدی با او مواجه بوده و چالش های بسیار زیادی صد رای از اونا هست که احتمال پیشرفت و پیشبرد امورات تقریبا در آینده غیر ممکن خواهد کرد.
آیا در این نشست در مورد نوع نظام آینده در افغانستان هم صحبتی به میان خواهد آمد؟ نظر آقای کمالی را در این زمینه هم بشنوید.
به نظر میرسه که طالبان در روی نوع نظام سیاسی آینده، گرچه خودشان هم دیدگاه های مختلفی در بینشان وجود داره و دیدگاه های متفاوتی از بین آنها و صداهای مختلفی از بین آنها بلند شده، ولی به نظر میرسه که در مورد امارت اونا یک اجماع کلی داره خود طالبان، ولی اینکه آیا خواسته مردم اونا مد نظر قرار میده یا اینکه او انتظارات جامعه جهانی از طالبا اونا را مد نظر قرار میده، اگر بخواید که روی این دو محور کار بکنه، یعنی مردم به اصطلاح رأی و نظر مردم برایشان اهمیت داشته باشه و همچنین انتظارات جامعه جهانی را برآورده کنه، یکی از موضوعات مهم میتونه نوع نظام سیاسی آینده باشه. مسئله‌ای که خیلی حساس و احساساتی شده در بین مردم مسئله بیرق هست، مسئله قانون اساسی است. واقعا الان افغانستان با یک چالش جدی به نام قانون اساسی مواجه است و اکثر نهادها و ادارات و وزارتخانه‌ها بر اساس قانون جمهوریت اداره میشه، ولی خب قانون اساسی که در دوره جمهوریت نوشته شده با اقتضائات جمهوری همخوانی داره و اجرای از او در نظام جدید و نظام امارت که مد نظر طالب است چالش بسیار جدی و تناقضاتی را در پی داشته که امو قانونگذاران و کسانی که قانون پیاده میکنه با مشکلات مواجه شده که به صورت علمایی و مستفیدی حل کرده، یعنی قانون نتونسته پاسخگوی او چالش و مشکل باشه.
در نشست بزرگی که طالبان تشکیل دادند روی چه موضوعات دیگری بحث خواهد شد؟ آیا در مورد تقسیم قدرت و یا حقوق اقلیت‌ها هم در آن بحثی انجام خواهد شد؟ چیزی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بسیار به آن پرداخته شده و جنجال‌هایی هم در این زمینه ایجاد شده است. بشنوید که آقای کمالی در این زمینه چی نظری دارد؟
تقسیم بندی قدرت یکی از مهمترین مباحث میتونه در این جرگه و جلسه باشه. تاکنون که تقسیم قدرت فقط در بین کسایی بوده که در سنگر در کنار طالبان جنگیده بر علیه نیروهای خارجی و در مخالفت با رژیم جمهوریت، یعنی به مخالفان و حتی موافقان غیر طالب غیر نظامی که موافق بوده با طالبان ولی در عرصه‌های فرهنگی فعالیت داشته در درون نظام، حتی با اونا هم جایگاه و پایگاهی در حد بالا داده نشده. یکی از موضوعات میتونه تعیین وضعیت شیعیان افغانستان باشه. واقعا یک سوم جمعیت افغانستان حداقل شیعیان افغانستان است و حکومت سرپرست طالبان تا کنون یک موضع مشخص و معین و رسمی و علنی درباره شیعیان نگرفته و این میتونه یکی از موضوعات دیگه باشه در اونجا مطرح شد. هر جلسه مجلس و جرگه و هر مکانیزمی که بتونه مردم افغانستان امیدوار کنه به آینده و انگیزه و آرمانهایی به اصطلاح از دست رفته مردم افغانستان برگردانه، او جلسه موفقی خواهد بود. ولی چون هیچ گونه اطلاعی از نحوه شکلگیری و حتی آجندای جلسه ما نداریم، حداقل ما خود شخصا در جریان نیستم، منتشر نشده توسط سخنگویان رسمی حکومت طالبان، در نتیجه به نظر می رسد که باید تأثیرگذاری و به اصطلاح او انتظاراتی که مردم داره از جرگه ها را بگذاریم به بعد از جلسه و برگزاری این جرگه که ببینیم آیا اینا چی کار میکنه درباره دیدگاه های مردم، نظریات مردم و همچنان نظریات مخالفینشان و نظریات موافقینشان، آیا اینا واقعا به اونا احترام گذاشته و بر اساس همون اصول پیش میره یا نه با اصول طالبانی و اصولی که تعالی داشته بر او اساس پیش میره و میخواه که یک برحال مشروعیت نیمبندی با برگزاری جرگه ها و جلسه ها به دست بده.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوستان میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان روشنی تنظیم برای رادیو سید محمد علوی وقتی مأمون از طوس به بغداد آمد نامه‌ای به امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام نوشت و ایشان را به بغداد دعوت کرد این دعوت نیز همانند دعوت از امام رضا علیه السلام جنبه اجبار داشت امام جواد علیه السلام وارد بغداد شدند.
گستاخی مرا ببخشید سرورم این چه برنامه است؟
کدام برنامه؟
دعوت از فرزند علی ابن موسی حال که علی ابن موسی از دنیا رفته و خلافت به عباسیان رسیده شما میخواهید آل علی را به خلافت بازگردانید؟ به اطلاعتان میرسانم که تمام بزرگان عباسی مصمم هستند که مانع این کارتان شوند
عجب پس میخواهن مانع این کار شوند
بله سرورم به همین خاطر از تصمیمتان برگردید شما نباید دخترتان را به نکاح محمد ابن علی درآورید
برای چه؟ دلیل مخالفت بزرگان عباسی چیست؟
چنان که میدانید محمد ابن علی نوجوانی است که از علم و دانش بهره‌ای ندارد
وای بر شما معلوم میشود این خاندان را نمیشناسید کوچک و بزرگ این خاندان از علم بهره کافی دارند اگر در حرف من شکی دارید می توانید هر کسی را که خودتان صلاح می دانید برگزینید تا با او بحث کند
آیا براستی قرار است که قاضی بغداد با نوجوانی مناظره کند؟
درست است که به نسبت یحیی بن اکثم قاضی بغداد که مرد دانشمند و پخته ایست او نوجوانی است اما فراموش نکن او فرزند علی ابن موسی است
تا به حال نشده که دانشمندی در مباحثه و مناظره بر قاضی بغداد غلبه کند
اگر غیر از این بود که اکنون قاضی القضات بغداد نبود شنیدم که مأمون خلیفه عباسی نیز خاطر او را بسیار می‌خواهد و برایش احترام خاصی قائل است
با این حساب آن نوجوان علوی شانسی ندارد
راستش را بخواهی من نیز با تو موافقم ولی سخت کنجکاوم بدانم که چه خواهد شد
ما مأمون هم بدش نمی آمد که امام جواد علیه السلام که در آن زمان سن و سال زیادی نداشتند در مباحثه با قاضی القضات بغداد یحیی بن اکثم قافیه را ببازد. روز موعود فرا رسید و در میان کنجکاوی حاضران در دربار مناظره شروع شد.
حضرت خلیفه، اگر اجازه دهید که من از این جوان هاشمی سؤالی بپرسم.
چرا از ما میپرسیم؟ از خود ایشان اجازه بگیر.
آیا اجازه میدهید که از شما سؤالی بپرسم؟
امام جواد علیه السلام فرمودند هرچه میخواهی بپرس.
در مورد شخصی که محرم بوده و در آن حال حیوانی را شکار کرده چه میگویی؟
امام علیه السلام فرمودند آیا آن شخص شکار را در محدوده حرم کشته یا داخل حرم؟ عالم به حکم حرمت بوده یا جاهل؟ عمدن کشته یا به خطا؟ آزاد بوده یا برده؟ صغیر بوده یا کبیر؟ برای اولین بار این کار را کرده یا برای چندمین بار؟ شکار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ باز هم از انجام این کار ابایی ندارد یا پشیمان است؟ در شب شکار کرده یا روز؟ در احرام عمره بوده یا حج؟ یحیی بن اکثم از فروعی که امام جواد علیه السلام مطرح کرده بود شگفت زده شد. آثار زبونی در چهرهش نمایان شد. مأمون که متوجه این قضیه شده بود برای اینکه آبروداری کرده باشد گفت
خداوند را بر این نعمت سپاسگزارم که آن چه اندیشیده بودم همان شد. آیا علم و فضل محمد ابن علی بر همگان معلوم شد؟
وقتی محفل خلوت شد و مأمون و نزدیکان او تنها ماندند، مأمون رو به امام جواد علیه السلام کرد و گفت
خوب است که احکام فروعی را که در کشتن صید در حال احرام مطرح کردید بیان کنید. می شنوم.
بله، من سخت مشتاقم ای فرزند رسول خدا.
امام علیه السلام فرمودند اگر شخص محرم در خارج از حرم شکار کند و شکار از پرندگان بزرگ باشد، کفارهش گوسفند است. اگر در حرم بکشد، کفارهش 10 برابر است. اگر جوجه پرندهی را در حرم بکشد، کفارهش 1 بره است که تازه از شیر گرفته باشند. اگر در حرم بکشد، هم بره و هم قیمت جوجه را باید بدهد. اگر شکار از حیوانات وحشی باشد، چنانچه گورخر باشد، کفارهش گاو است. اگر شتر مرغ باشد، کفارهش شتر است. اگر آهو باشد، کفارهش گوسفند است. اگر هر یک از ایشان را در حرم بکشد، کفاره 10 برابر است. اگر شخص محرم کاری کند که قربانی بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد، باید قربانی را در منا ذبح کند. اگر در احرام عمره باشد در مکه. کفاره شکار برای عالم و جاهل یکسان است، ولی در صورت عمد علاوه بر وجوب کفاره گناه نیز کرده است. در صورتی که به خطا شکار کرده باشد گناهی بر او نیست. کفاره شخص آزاد بر عهده خودش هست و کفاره برده بر عهده صاحبش. بر صغیر کفاره نیست، ولی بر کبیر واجب است و عذاب آخرت از کسی که از کردهش پشیمان باشد برداشته می شود، ولی کسی که پشیمان نباشد کیفر خواهد شد.
احسنت. مرحبا. خداوند به تو نیکی عطا کند. حال خوب است که شما هم سوالی از قاضی القضات بغداد کنید، همانطور که او از شما پرسید.
امام علیه السلام رو به یحیی بن اکثم کرده و فرمودند بپرسم.
اختیار با شماست، فدایتان شوم. اگر توانستم پاسخ میدهم، اگر نتوانستم از محضرتان یاد میگیرم.
امام علیه السلام فرمودند به من بگو در مورد مردی که در بامداد به زنی نگاه میکند و آن نگاه حرام است، چون خورشید بالا می آید زن بر او حلال می شود، چون ظهر می شود باز زن بر او حرام می شود، و چون هنگام عصر رسید باز بر او حلال می شود، و چون آفتاب غروب کند بر او حرام می شود، و هنگام عشا بر او حلال می شود، و نیمه شب بر او حرام می شود، و هنگام طلوع فجر بر او حرام می شود. این چگونه زنی است و با چه چیزی حلال و حرام می شود؟
سوگند که من پاسخ سؤالتان را نمی دانم. اگر صلاح می دانید ما را بر آن آگاه کنید.
ما نیز سخت مشتاقیم که پاسخ سوال خودتان را بدانیم.
امام جواد علیه السلام فرمودند آن زن کنیزی بوده است که در بامداد مرد بیگانه‌ای به او نگاه می کند و نگاه او حرام است. چون روز بالا می آید کنیز را می خرد، بر او حلال می شود. هنگام ظهر کنیز را آزاد می کند و بر او حرام می شود. هنگام عصر او را نکاح می کند و بر او حلال می شود. هنگام غروب او را زهار می کند و بر او حرام می شود. هنگام عشا کفاره می دهد و بر او حلال می شود. چون نیمه شب طلاق جاری می کند بر او حرام می شود، و هنگام طلوع فجر به او رجوع می کند و حلال می شود.
احسنت، مرحبا جناب یحیی ابن اکثم و ای خیشان و بستگان من، آیا دیدید که آنچه من در مورد محمد ابن علی می اندیشیدم اشتباه نیست؟ درست است که از نظر سن او بسیار جوان است، اما این خاندان پیر و جوانشان از علم بهره عظیم دارند.
یحیی ابن اکثم از دانشمندان بنام و مشهور بود که به علوم زمان خود تسلط کامل داشت. او در مباحثه های علمی آنقدر طرف مقابل خود را سوال پیچ می کرد تا سرانجام به شکست خود اعتراف کند. اما او نزد امام جواد علیه السلام کاری از پیش نبرد. این مناظره تنها مناظره ای نبود که برای امام جواد علیه السلام ترتیب داده می شد. برگزار کنندگان مناظراتی را با دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان ترتیب می دادند. البته هدف قلبیشان این بود که امام جواد علیه السلام شکست بخورد. اما امام از همین فرصت مناظرات برای تبلیغ اسلام ناب استفاده می کردند و همانند خورشیدی تاریکی ها را به روشنی تبدیل می کردند. سرانجام معتصم خلیفه وقت عباسی تا به روشنگری های ایشان را نیاورد و با همدستی ام الفضل دختر مأمون که همسر امام جواد علیه السلام بود ایشان را مظلومانه مسموم کرده و به شهادت رساندند.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه